هفته شب است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در غروب پنجم مرداد 1400 شمسی برابر با 27 جولای 2021 میلادی، من پروانه وحید منش درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع در مجله شامگاهی رادیو فردا. اما بیش از هر چیز امیر پوریا با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنونم از شما و سلام به مخاطبان رادیو فردا. ایرج مصداقی، زندانی سابق سیاسی و پژوهشگر، امروز سه‌شنبه در توییتی از تحویل رسمی کیفرخواست حمید نوری به دادگاه استکهلم سوئد خبر داد. حمید نوری، دادیار سابق در قوه قضاییه جمهوری اسلامی که به مشارکت در اعدام‌های سال 67 ایران متهم است، در حدود 2 سال گذشته در سوئد در بازداشت به سر می‌برد. تحویل رسمی کیفرخواست حمید نوری به دادگاه به این معنی است که برای نخستین بار یکی از متهمان به کشتار سال 67 در دادگاهی محاکمه می‌شود. حمید نوری که گزارش شده با نام مستعار حمید عباسی، دادیار سابق در قوه قضاییه جمهوری اسلامی بوده است، آبان ماه سال گذشته با حکم دادگاهی در سوئد بازداشت شد. ایرج مصداقی همان زمان در گفتگو با رادیو فردا حمید نوری را معاون قاضی و ایفاگر نقشی فعال در اعدام‌های سال 67 معرفی کرد. در ماه‌های مرداد و شهریور 1367 شمار زیادی از زندانیان سیاسی با دستور روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی مخفیانه اعدام و در گورهای دست جمعی دفن شدند. بنا به آمار وزارت بهداشت ایران در شبانه روز گذشته نزدیک به 35,000 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شده است و در همین مدت 357 نفر هم جان خود را بر اثر بیماری کووید 19 در ایران از دست دادند. با اینکه منابع مستقل میگویند آمارهای واقعی بیش از آن چیزی است که وزارت بهداشت اعلام میکند، این بالاترین آمار رسمی ابتلا و مرگ و میر از آغاز همه‌گیری کرونا در ایران است. در حال حاضر شمار کل جانباختگان بیماری کووید 19 در ایران به حدود 90,000 نفر میرسد و تعداد کل مبتلایان هم به بیش از 3,700,000 نفر رسیده است. مقام های بهداشتی میگویند این بدترین وضعیتی است که از آغاز همه‌گیری کرونا در بیمارستان ها با آن مواجه شدند. از جمعیت 83 میلیون نفری ایران تاکنون تنها 2,500,000 نفر هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. حمید سیلاوی، فرماندار دشت آزادگان در غرب خوزستان، امروز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری بسیج گفت بیش از 75% بازداشت شدگان تجمعات اخیر تا کنون آزاد شدند. او اطلاعاتی در مورد تعداد کل افراد بازداشت شده در اعتراضات اخیر این منطقه که به دلیل ناخرسندی از وضعیت بحران بی‌آبی رخ داده است نداد. حمید سیلاوی علت آزاد شدن برخی از بازداشتی ها را اعلام ندامت آنها و برخی دیگر را تبرئه عنوان کرد. او در این حال وعده داد بقیه اهالی بازداشت شده نیز تا چهارشنبه هفته جاری آزاد شوند. به گزارش سازمان های حقوق بشر در اعتراضات خوزستان دست کم 8 نفر از طرف نیروهای امنیتی کشته شدند. شبکه حقوق بشر کردستان در گزارشی نوشته است که در جریان توزیع جیره مواد غذایی در زندان مرکزی ارومیه میان زندانیان درگیری رخ داده که در میان یک زندانی به نام داوود حیدری کشته شده است. در این درگیری که یکشنبه 3 مرداد در زندان مرکزی ارومیه به او پیوسته، داوود حیدری به دلیل شدت جراحات به بیمارستان منتقل می شود اما پس از چند ساعت جان خود را از دست می دهد. داوود حیدری حدود 2 ماه پیش به اتهام جرایم عمومی بازداشت و به زندان مرکزی ارومیه منتقل شده بود. شبکه حقوق بشر کردستان با اشاره به توزیع نامناسب جیره محدود غذایی در زندان ارومیه میگوید زندانیان تنها 3 هفته یک بار میوه مصرف میکنند و این درگیری نیز بر سر هندوانه رخ داده است. کمتر از 1 ماه پیش در تاریخ 23 تیر هنگام توزیع جیره مواد غذایی در زندان ارومیه، زندانی دیگری به نام کریم بابایی نیز به دنبال درگیری بین زندانیان کشته شده بود. ممنونم و ادامه این مجله خبری رو به همکارم پروانه وحید منش می سپارم.
ممنونم از تو امیر. امیر پوریا با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می شنوید. تا تداوم اعتراضات در ایران، کرج نیز به موج اعتراضات پیوست. جمهوری اسلامی بار دیگر پس از اعتراضات مردمی در کشور، انگشت اتهام را به سوی کشورهایی چون اسرائیل و آمریکا اشاره رفت. به این موضوع می‌پردازیم.
اقتدار رو در برابر سرویس‌های خارجی تعریف بکنید. باید با قید تأسف گفت که ایران بسیار ضربه پذیر هست از سرویس‌های خارجی، هم مخصوصا موساد.
و بحران‌های زیست محیطی اخیر، سهم پروژه‌های توسعه جمهوری اسلامی در آن چقدر است؟
همطوری که وزیر محترم نیرو گفتند، ما به طور متوسط هر 50 روز داریم 100 افتتاح میکنیم.
به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. بحران‌های متعدد از بی‌آبی و قطع برق تا عدم مدیریت شیوع کرونا در ایران هر روز بر صدای اعتراضات می‌افزاید و در کنار استان خوزستان که حال به دلیل سرکوب شدید و اختلال در اینترنت ابعاد اعتراض در آن روشن نیست، استان‌های دیگر از جمله تهران و البرز نیز شاهد اعتراض بودند. هانا کاویانی نگاهی دارد به این اعتراضات.
اگر دسترسی به اینترنت در خوزستان با مشکل مواجه شده و گزارش‌هایی از قطع آن در برخی مناطق منتشر می‌شود، اما صدای اعتراض در آنجا به نقاط دیگر ایران رسیده است. یک روز اصفهان، روز دیگر تبریز و حال تهران و کرج. اگرچه سرآغاز برخی از این اعتراضات مانند آنچه در روز دوشنبه در خیابان جمهوری تهران رخ داد به گفته یک مقام امنیتی قطع برق بوده، اما معترضانی که در خیابان فریاد اعتراض خود را بلند کردند مشکل را در جای دیگری دیدند. به دلیل نبود آزادی رسانه و بیم از بازداشت و آزار، تصاویری که از تجمعات مختلف منتشر می شود آنچنان گسترده نیست، اما با در کنار هم قرار دادن آن می توان دریافت که معترضان چه مسیری را طی کردند و چگونه با سد شدن راهشان توسط نیروهای امنیتی موتورسوار تجمع مسالمت آمیزشان متوقف شده است. همزمان با تهران، کرج، مرکز استان البرز شاهد شکل حرکت‌های اعتراضی در خیابان بود. بنابر گزارش‌ها، گروهی از معترضان روز دوشنبه کادر درمانی بیمارستان امام خمینی بودند که با تغییر یک شعار قدیمی فریاد می‌زدند: عزاست عزاست امروز، روز عزاست امروز، زندگی پرستار روی هواست امروز. این شرایط ملتهب هر روز در نقطه از ایران نشانه ای از خود بروز می دهد. اعتراضاتی که نقطه اوج آن بی‌آبی در استان خوزستان بوده و در شهرهای مختلف آن استان گسترش یافت و آنطور که نهادهای مدافع حقوق بشر می گویند دست کم 8 نفر هم در آن استان کشته شدند. اگرچه که به دلیل سرکوب شدید و دسترسی بسیار محدود به اینترنت اطلاعات دقیقی در روزهای اخیر از آن استان مخابره نشده است. گفته می شود صدها نفر در جریان اعتراضات به بی‌آبی بازداشت شده، اما مقام‌های قضایی درباره این موضوع هم اطلاع رسانی نکردند. این خفقان و قطع ارتباط با واکنش 55 روزنامه‌نگار مواجه شده که در بیانیه نوشتند بعد از خاموش کردن صدای رسانه‌ها اینترنت را در خوزستان مختل کردند تا به گفته آنها این بار مانع روایت‌های مردم از روزگار سیاه خوزستان شوند. در همین حال جمعی از نهادها و فعالان حوزه کودکان و نوجوانان در بیانیه‌ای خواهان توقف خشونت برای مقابله با اعتراضات شده و درباره آن هشدار دادند. در میان معترضان خصوصا در استان خوزستان جوانان و نوجوانان بسیاری در تصاویر دیده می شوند و نوجوانان از جمله کشته شدگان اعتراضات اخیر و همچنین اعتراضات آبان 98 بودند. فعالان حوزه کودکان و جوان در بیانیه خود نوشتند وقایع جاری برای کودکان و نوجوانان پیامدی جز نهادینه کردن خشونت طلبی و روحیه انتقام جویی نخواهد داشت و از مقام‌های حکومت جمهوری اسلامی خواستند به جای اعمال خشونت به خواسته‌های مردم خوزستان که برحق خوانده شده و آینده کودکان و نوجوانان توجه کنند.
هانا کاویانی نگاهی داشت به اعتراضات اخیر در شهرهای مختلف کشور، اما جمهوری اسلامی همیشه و در پی هر اعتراضی در ایران انگشت اتهام را به سمت گروه‌ها و جریان‌های خارجی اشاره می‌رود و به دنبال آن است که از زیر بار مسئولیت اعتراضاتی که مردم علیه آن برخاستند شانه خالی کند و دیگران را متهم کند. در آخرین واکنش مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات میگوید شبکه‌ای از عوامل سازمان موساد در مرزهای غرب ایران بازداشت شدند. به گفته وی افراد بازداشت شده محموله سنگین سلاح و مهمات به همراه داشتند و قصد داشتند از این تجهیزات در جریان اغتشاشات شهری و ترور بهره برداری کنند. در گفتگو با کامبیز غفوری روزنامه نگار ساکن فنلاند ابتدا از او پرسیدم چرا حاکمیت جمهوری اسلامی مدام به دنبال عوامل خارجی در هر اعتراض مدنی در ایران است؟
جمهوری اسلامی که در واقع یک نظام برخواسته از یک انقلاب است که شعارش اینه که من حمایت مردم رو دارم و مردم منو به قدرت رسوندن. بنابراین خب هر چقدر که ما از عمر جمهوری اسلامی میگذریم میبینیم که اعتراضهای مردم بیشتر میشه نسبت به این نظام، تا جایی که اعتراضها کم کم میره رفته به طرف این شعار که کل جمهوری اسلامی رو مردمی که معترضن تو خیابون میگن نمیخواهیم. خب جمهوری اسلامی نمیخواد زیر بار این قضیه بره، طبیعتا نمیخواد قبول بکنه که این مردم هستند که به او میگویند ما شما رو نمیخواهیم. بنابراین نیاز داره همیشه به این که بیاد بگه که این یک سری اقتشاش بوده، اون لفظی که به کار میبرن در مورد اعتراضات مردمی، و این اقتشاش ها برمیگرده ریشش به بیرون مرزها. بنابراین نیاز داره به یک دشمن خارجی. حالا این دشمن خارجی اوایل انقلاب CIA بود، میگفتن که CIA و سلطنت طلب ها این کار رو انجام میدن. در دهه 60 میگفتن که گروه های وابسته به سازمان مجاهدین هستن، میگفتن منافقین هستن. کم کم رفت به طرف موساد و الان میبینیم که اگه هر اتفاقی که در داخل کشور میفته ربطش میدن به سرویس های خارجی و بعدش هم چند نفر رو میگیرن زیر شکنجه، ازشون اعتراف میگیرن که ما بودیم و ما باعث شدیم که به گفته اونها اختشاش ها روی بده. من فکر میکنم تمام ریشش برمیگرده به این که جمهوری اسلامی نیاز داره این اختشاش ها رو توجیه بکنه، و برای توجیهش هم برای اینکه بگه مردمی نیست باید بندازه گردن یک کشور خارجی یا یک دشمن خارجی.
جمهوری اسلامی مدعی هستش که خب سربازان گمنام داره و از نظر اطلاعاتی و امنیتی بسیار قوی هست و این امنیتی که مدعی هستش که برقرار کرده در داخل مرزهای ایران همیشه بهش افتخار کرده. چطور پس چنین نظامی انقدر در همه اعتراضات و شرایط تهدید میشه از سوی سرویس‌های جاسوسی و امنیتی دنیا؟
خب باید امنیت رو تعریف بکنیم. یک زمانی می‌بینید که شما با اتکای به پلیس ضد شورش، اتومبیل‌های ضد شورش، دستگاه‌های سرکوب، گازهای اشکاور، تفنگ‌های جدیدتری که خرید تفنگ‌های ساچمه‌زن، مردمی رو که میان بیرون هدف قرار میدی، سرکوبشون میکنی، یا گاهی حتی از گلوله‌های جنگی استفاده میکنی، مانند تظاهرات سال‌های 96 و 98 و عده قابل توجهی رو کف خیابون می‌کشی. اینطور اگه بگیم کسی رو ساکت کردن یا شنود دستگاه های مخابراتیشون، شنود تلفن هاشون، جاسوسی کردن و مواردی مانند این از شهروندهای بیدفاع، اگه این اسمش امنیت هست، خب جمهوری اسلامی این کار رو انجام میده، ولی از نظر ناظر بیرونی این اسمش اداره کردن کشور با استبداد، سرکوب و مشت آهنینه. از سوی دیگه در برابر رقیب‌هاش که سرویس‌های خارجی باشن، ما دیدیم که هر وقت زمان سرویس‌های خارجی خواستن عملیات کردن داخل کشور و در بسیاری از موارد حتی یک نفر رو هم بازداشت نکردن. آقای فخری‌زاده رو ترور کردن و یک نفر هم حتی بازداشت نشد، گفتن که کسانی که او رو هدف قرار دادن از کشور خارج شدن. اسناد هسته‌ای کشور رو از وسط، از قلب کشور، از نزدیکی تهران ربودند، با وانت بار زدن، بردن به حجم بسیار بسیار بالا و این اسناد خارج شد رفت به اسرائیل، یک نفر هم بازداشت نشد. در زمینه انفجارهایی که روی داد در تأسیسات هسته‌ای، دیدیم که حتی اونهایی رو هم گرفته بودند. آقای مصدقی آمد، وزیر اطلاعات پیشین آمد جلوی تلویزیون به امام زمان تبریک گفت که ما این جاسوس‌ها رو دستگیر کردیم. بعد معلوم شد گرفته بودن زیر شکنجه، انقدر اینها رو آزار دادن که بیان یه سری اعتراف ها بگیرن، مثل قضیه مازیار ابراهیمی. بنابراین اگر اقتدار رو در برابر سرویس‌های خارجی تعریف بکنیم، باید با قید تأسف گفت که ایران بسیار ضربه پذیر هست و سرویس‌های خارجی هم مخصوصا موساد هر زمان هر کاری خواستن در داخل کشور کردن. حالا اقتدار در برابر مردم بیدفاع، و همطور که گفتم نامش سرکوب است، نامش مشت آهنین به کار گرفتن است برای اداره کشور. و من فکر نمی‌کنم هیچ نظامی، هیچ حکومتی در دنیا قره باشه و افتخارش این باشه که مردم خودش رو سرکوب بکنه و اسمش رو بذاره اقتدار.
و یه سوالی که اینجا مطرح میشه، با توجه به پیشرفت سرویس‌های امنیتی در دنیا، آیا هنوز هم اونها از اسلحه‌های معمولی استفاده میکنن برای دخالت در مرزهای کشورهای دیگه، یا اصلا سیستم عوض شده؟ چون در گزارش خبرگزاری صدا و سیما اومده بود که سرویس‌های امنیتی اسرائیل با ادوات جنگی میخواستن که اغتشاش ایجاد کنن در ایران.
ببینید، نمیشه کامل این را از مد نظر دور قرار داد که خب طبیعتاً اگر سرویس خارجی بخواد تحریک بکند ممکن است که چنین کاری را هم بکند، ولی من فکر نمی‌کنم سرویس خارجی اگر در این زمینه به خصوص مخصوصاً موساد نامش بیاد آنقدر وسایل پیشرفته در اختیار داره که اگر بخواد عملیاتی انجام بده، مثل عملیاتی که مثال زدم، مثل عملیات آقای فخری‌زاده که حتی اون تفنگ‌هایی که در واقع اون اسلحه‌ای که باهاش به آقای فخری‌زاده شلیک شد و بسیار پیشرفته بود، اجزاش هم نموند، یعنی بعد از شلیک حتی اون رو از دست دور قرار دادن. من فکر نمی‌کنم این روشی باشه که نیروهای خارجی بخوان در داخل کشور عملیات انجام بدن. اسلحه برای کسی که بخواد بهش دسترسی پیدا بکنه خیلی راحت تر از این است که بخواد بره از موساد بگیره. و اون چیزی که ما الان در خیابان‌های ایران می‌بینیم، مردمی هستن که به شرایط بد زندگی، به شرایط بد اقتصادیشون، به بی‌آبی، به سوء مدیریت، به کل نظام جمهوری اسلامی، اون در شعارشون هست، اعتراض دارن، با دست خالی آمدند در خیابون و دارن شعار میدن. این بسیار مهمه. یک تیر شلیک نشده از جانب معترضان، اعتراض کننده ها، و خب البته اتهام هایی رو ممکنه جمهوری اسلامی بزنه که فلان فرد نزدیک به بسیج با شلیک که مثلا افراد معترض کشته شد، اینا هیچ کدومشون قابل اتکانی نیست، قابل اعتماد نیست در ادعاهای جمهوری اسلامی. و من فکر نمی کنم باز هم که یک سرویس خارجی چنین کاری بکنه، مخصوصا سرویس خارجی که میتونه بیاد در قلب تهران عملیات های بسیار جدی انجام بده و ضربه های جدی تری به جمهوری اسلامی بزنه، نیروش رو نمیگذاره چند تا کولت یا کلاشنیکوف بفرسته به داخل مرزهای ایران. من در مجموع فکر میکنم اینها اتهام هست، و اتهام هم هدفش این هست که اعتراض ها رو به خارج از کشور وصل بکنن. فکرم میکنم که برای افکار عمومی این روش دیگه کاملا شناخته شده باشه که جمهوری اسلامی به کار میگیره.
گفتگویی بود با کامبیز غفوری، روزنامه نگار، که میپرداخت به اینکه چرا جمهوری اسلامی مدام به دنبال عوامل خارجی در هر اعتراض مدنی در جمهوری اسلامی است. اما اگر درباره این گفتگو یا سایر گزارش های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 2042-2211-2113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
من از خوزستان تماس میگیرم خدمتتون. میخواستم بگم که دیشب اینا ریختن تو کوی عربی و خونه به خونه مردم رو میگشتم برای گرفتن زخمی هایی که تو تظاهرات گرفتار شده بودن و نتونستن برن بیمارستان. اینا اومدن و خونه به خونه داشتن خونه های مردم رو میگشتن و جو بسیار سنگینی بود. میخواستم همه مردم ایران بدونن که خوزستان سرپاست و مبارزه میکنه و خواهش میکنم که همه حمایت کنن.
یه پیام دارم برای نیروی ضربت جمهوری اسلامی که دارن بچه های گل عرب زمان ایرانی خوزستان رو دارن ضرب و شتم میکنن. میخواستم بگم اگه شما ایرانی دارین که هنوز توش دارین زندگی میکنین و یه حکومتی هستش که حکومت اسلامی داره واسش کار میکنی، از صدق سر همین بچه های عرب زمان هستش. اینا کسایی هستن که 8 سال شاخ تو شاخ به صدام حسین کردن نزدش یه قدم داخل کشور بذاره. اگه ایرانی وجود داره از صدق سر همین گلای ایرانی هستش. قدرشون رو بدونین، به فکر خودتون باشین، به فکر شرف خودتون باشین. پس فردا اگه این رژیم عوض شه شما چی کار میخواییم بکنین؟
خوزستانی که از زیربنا منابع آبیش با سدسازی های سپاه نابود شده و یک طرح ملی و کلی رو میطلبه که این بحران را مدیریت بکنه، با 4 تا تانکر آب و چند تا پالت آب معدنی که نمیشه سرتش رو هم آورد. این مثل بقیه کارهای جمهوری اسلامی ایرانه که میخواد یه چیزی رو مقطعی و به صورت خیلی فرمالیته حل کنه و بنیادی به یه مشکل نمیپردازه.
حاکمان جمهوری اسلامی ایران ثابت کردن با قطع انترنت در نقاط از خوزستان سرکوب‌های مردم را و دشمنی با ملت ایران را لاپوشانی کردن و همیشه نسبت به سرکوب‌ها دروغ گفتن و همواره سرکوب میکنن ملت ایران را.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در روزگار گرفتاری ایران در کشاکش بحران بیابی، صحبت از فرسایش خاک هم در میان است. زنجیره‌ای که یک سرزمین را تهدید می‌کند و بر بحران‌های دیگر آن می‌افزاید. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
حالا به جای 40% آبهای تجدیدپذیر 100% آن استفاده می شود. این آخرین هشدارهای مردی است که در 4 سال گذشته بر کرسی ریاست سازمان حفاظت محیط زیست تکیه زده است. عیسی کلانتری، مردی که همین چندی پیش قبل از اعتراضهای مناطق جنوبی به بیابی از جنگ آبی گفته بود، در تازه ترین گفته هایش از حذف حقابه های محیط زیستی برخلاف استانداردهای تعیین شده می گوید. هشداری که نگرانی ها در فصل بحران آبی ایران را میبرد به سمت 34 برابر شدن فرسایش خاک در گفته های این مقام مسئول. بحرانی که به اعتقاد مسعود صالحی، کارشناس توسعه پایدار در ایران، با کاهش بارندگی ها، کم شدن رطوبت و شیوه مدیریت وزارت نیرو در حفر چاه ها عمیق‌تر شده است. آن هم در عصری که رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای بر طبل خودکفایی میکوبد و دولت ها هم به دنبال این طرح ها میروند. طرح هایی مانند خودکفایی در تولید گندم در دولت های محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد.
ما رابطه خوبی با جامعه جهانی نداریم، میترسیم از اینکه اونها ما رو تحریم بکنن، گندم ما رو تحریم بکنن، نیازهای دیگه‌مون، دانه‌های روغنی فلان بهمان اینها رو تحریم بکنن، و لذا به خاطر این قضیه آقایون میرن به سمت طرحهای خودکفایی که این طرحها واقعا سهم قابل توجهی هم در فرسایش خاک داشته، هم در افت سطح آب زیرزمینی و وقوع فرونشست داشته، و هم اینکه مشوق سدسازی بوده به صورت بی‌رویه، که الان می‌بینیم جمعی این عوامل در کنار تغییرات اقلیمی باعث شدن که کشور به این بحرانی که الان می‌بینیم بشه.
دولت حسن روحانی که عیسی کلانتری ریاست سازمان حفاظت از محیط زیستش را بر عهده دارد، 20 خرداد ماه امسال برخلاف وعده های اولیه دولت مبنی بر محدود کردن سد سازی ها با افتتاح سد کنچانچم از رویهی برخلاف وعده هایش پرده برداشت.
همطوری که وزیر محترم نیرو گفتند، ما به طور متوسط هر 50 روز داریم یک سد افتتاح میکنیم.
اما در برابر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از خشکاندن تالاب ها و از بین رفتن رودخانه ها با ساختن بیرویه سد ها میگوید و در کنارش به تحلیل رفتن آب زیرزمینی میرسد، جایی که خاک حاصل خیز نمک سود میشود و غبار نمک از گرد راه میرسد. مسعود صالحی، کارشناس توسعه پایدار و مهندس زمینشناسی در ایران:
اما ما چون آب کافی نداریم، چون بالانسمون منفی هستش، یعنی ورودی آبمون کمتر از خروجی هستش، یعنی اون ذخیره آب زیرزمینیمون کمتر از اون حدی هستش که بتونه تعادل خودش رو حفظ بکنه، در نتیجه خاک میره به سمت شور شدن. حالا این یک عامل، عوامل دیگه مثل سد گوتمن هم خب نقش دارن در این قضیه، به ویژه در خوزستان. این عاملی هستش که نمیشه واقعا ازش پیش‌بینی کرد.
این پیش‌بینی ها در صحبت های مقام های مسئول هم جا خوش کردند، وقتی در این روزهای گرم و طاقت فرسا از کاهش 50% میزان ذخایر پشت سدها در خوزستان میگویند. این جنس حرف ها مال امروز نیست. چند سال پیش هم هدایت فهمی، معاون وقت آفا، در برنامه مناظره رادیو گفتگو به آن پرداخته بود.
احجام ما روز به روز کم میشن، احجام سطحی که ساختیم، به دلیل اینکه در والا دست آبخیزداری خیلی مناسب نداریم. سالانه حدود 200 میلیون تا 250 میلیون متر مکعب رسوبات وارد مخازن میشه، یعنی به اندازه بیشتر از یک سد کرج ما در سال داریم از دست میدیم.
یک مقدار عقب‌تر برویم. درست 3 سال پیش محمد حسین بازگیر که در آن زمان ریاست محیط زیست شهر تهران را بر عهده داشت، در برنامه‌ای از صدای جمهوری اسلامی به سراغ مسئله تنش آبی، عنوانی که این روزها خیلی به گوش میرسد، رفته بود.
در آنه آب تجدیدپذیر کشور به مرز تنش آبی رسیده. ما الان سرانمون فکر میکنم چیز نزدیک به 1600 متر مکعب، در صورتی که زیر 1750 متر مکعب رو در دنیا به عنوان تنش آبی میشناسن.
بار دیگر برگردیم به عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، که میگوید ایران از منابع تجدیدپذیر باد و آفتاب استفاده نکرده است، آن هم در کشوری که به گفته او متوسط سالیانه بیش از 300 روز آفتابی دارد. آقای کلانتری دلیل چیزی که آن را عقب ماندگی مینامد تحریم آمریکا می‌داند. اما برای مسعود صالحی، کارشناس توسعه پایدار در ایران، این گونه حرف‌ها بیشتر جنبه فرافکنی دارد.
برای مثال تکسازی تبدیل به یک صنعت شده و این باعث میشه که منبع درآمد یک سری شرکت‌هایی که دولتی هستن، نیمه دولتی هستن یا حاکمیتی هستن، اینها از این پروژه‌ها در صورتی که گسترده باشن خب درآمد خوبی دارن. یا مثلا می‌بینیم خب اینها نفت دارن و گاز دارن از نیروگاه‌هایی که در واقع به این شکستش با قیمت خیلی پایین‌تری خودشون تولید می‌کنن، وابسته شدن در واقع به این پروژه ها. در خیلی از برها ما تحریم نبودیم، مثلا حساب کنید از سال 90 تا مثلا 92 در یک بره تحریم بودیم و از حال سال 96-97 تا حالا شرایط فعلی در معرض تحریم بودیم، ولی در زمان گسترده ای که حالا خود همین آقای کلانتری هم در مصدر امور بوده، ما تحت تحریم نبودیم برای اینکه بتونیم فرض مثال بیایم همکاری بکنیم با برخی از کشورهایی که در این زمینه موفق بودن، مثل هندوستان، مثل آلمان، تولید برق داشته باشیم.
عیسی کلانتری در روزهای پایانی حضور خود در مسند سازمان حفاظت محیط زیست تلاش می‌کند تا از عدالت دور نشود. بنابراین به آنچه قانون‌گذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌های ناپایدار و غلط می‌نامد هم اشاره‌ای می‌کند. مردی که خود بخشی از این تصمیم‌گیری‌ها بوده و همین چندی پیش با موافقت او عبور مترو پردیس تهران از قلب پارک‌های ملی خجیر و سرخ‌حصار با وجود مخالفت فعالان محیط زیست رسمیت پیدا کرد.
محمد زرقامی درباره بحران‌های زیست محیطی در ایران از جمله فرسایش خاک و بحران کم‌آبی گزارش می‌داد.
10 سال 11 سال می‌بینیم
یکی از خشن‌ترین قانون‌های ضد حقوق کودک،
وزیر 13 سال کودک محسوب میشه.
مطرح نیست. دیگه روحانی اونا رو
قانون از اعمال این خشونت‌ها حمایت می‌کنه.
پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار می گیرند تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
در ایران خبرها از سوی مقامات بهداشت حاکی از اوجگیری همگیری کرونا در تهران و سایر نقاط کشور است. اما با توجه به هشدارها و همینطور پایان طرح تعطیلی 6 روزه در تهران، ظاهراً مردم هم توجهی به این هشدارها نشان نمی‌دهند. در همین حال به نظر می‌رسد که برنامه واکسیناسیون در ایران همچنان در حالی از ابهام است. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
در ایران رکورد روز گذشته در خصوص شمار جانباختگان و مبتلایان در طول یک روز باز هم شکسته شد. وزارت بهداشت امروز سه‌شنبه شمار جانباختگان را 357 و شمار مبتلایان در 24 ساعت گذشته را 34951 تن اعلام کرد. هرچند آمار وزارت بهداشت از سوی منابع مستقل داخلی و خارجی قابل راستی‌آزمایی نیست، با این همه اگر این آمار درست باشد، در ایران یک رکورد جهانی هم از نظر مبتلایان در طول یک روز به ثبت رسیده است. در حال حاضر 232 شهر در وضعیت قرمز، 117 شهر در وضعیت نارنجی و 99 شهر در وضعیت زرد قرار دارند. اما روز سه‌شنبه نگرانی ها در مورد نبود امکانات بیمارستانی کافی در مراکز درمانی ایران انعکاس تازه یافت. محمد طالب‌پور رئیس بیمارستان سینای تهران از لبریز شدن ظرفیت تخت و امکانات در بیمارستان ها سخن گفت و از ارتش و نهادهای دیگر کمک خواست. او گفت اگر روال به همین صورت ادامه یابد بیماران پشت درها میمانند. یک روز پیشتر هم نماینده رامیان و آزادشهر در استان گلستان گفت بسیاری از بیماران کرونایی کف زمین بیمارستان ها خوابیدند. اما با پایان طرح تعطیلات 6 روزه در تهران و البرز از این طرح در ایران انتقاد شد. منتقدان در جامعه پزشکی دست‌اندرکار در ایران میگویند که مردم از این طرح استفاده کردند، به شهرهای شمالی سفر کردند و بیماران کرونایی افزایش یافتند. علی ربیعی سخنگوی دولت روز سه‌شنبه عمل نکردن طرح تعطیلی تهران البرز را خستگی مردم از رعایت پروتکل‌های بهداشتی خواند. در ویدیویی که خبرگزاری ایرنا تقریبا در آغاز این طرح انتشار داد، کیلومترها ترافیک سنگین به سوی شمال دیده می شود و گزارش ها هم حاکی از باز بودن اصناف و از جمله پر بودن رستوران هاست. علیرضا زالی فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در تهران دو روز بعد از پایان این طرح گفت در روزهای اخیر شاهد سیر بسیار شتابان تعداد بستری بیماران کرونا در تهران هستیم. در تحول دیگر همزمان با نگرانی‌ها از برنامه برگزاری‌های مراسم مذهبی پس از آنکه روح الله حریزاوی قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی تأکید کرد که نه تنها هیچ برنامه مذهبی به خاطر محدودیت‌های کرونایی تعطیل نخواهد شد، بلکه برنامه‌ای برای استقبال 40 روزه از محرم تدوین شده، روز سه‌شنبه محمد نوذری استاندار ایلام در همین راستا از تجهیز و تأمین امکانات زیرساختی از جمله آب کافی و سیستم‌های خنک کننده برای تردد زائران مراسم مذهبی اربعین در مرز مهران خبر داد. در ایران موضوع واکسیناسیون همچنان بحث برانگیز است. وزارت بهداشت در تازه ترین گزارش اعلام کرد که تاکنون کمی بیش از 8 میلیون دوز اول و حدود 2 میلیون دوز دوم را تزریق کردند و مجموع واکسن های تزریق شده در ایران به کمی بیش از 10 میلیون رسیده است. در مورد انواع واکسن های خارجی در ایران اطلاعاتی در دست نیست. اما علی ربیعی سخنگوی دولت امروز در مورد روند واکسیناسیون و واکسن های وارداتی در ایران توضیحاتی داد. او روز سه‌شنبه در مورد تحویل واکسن از کوواکس طرح واکسیناسیون سازمان ملل ابراز امیدواری کرد که در هفته‌های آتی تحویل عملی شود، اما تاریخی ارائه نداد. سخنگوی دولت گفت اولین محموله واکسن استرازنکا تولید ژاپن وارد شده و محموله دوم مجموعاً 2,900,000 دوز جمعه تکمیل می شود. او گفت سبد 10 میلیونی واکسن از چین تکمیل شده. اما در حالی که پیش از این گفته شده بود روسیه قرار است 60 میلیون واکسن کرونا به ایران بدهد، خبرگزاری ایلنا گزارش داد که مرتضی خاتمی یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس می گوید چون روس‌ها خواهان سهم عمده‌ای از خط تولید واکسنی هستند که در حال راه اندازی در ایران است، نمی‌خواهند تا سهم خود را از این خط تولید نگرفته به تعهدات خود در مورد تحویل 60 میلیون واکسن عمل کنند. ایران و روسیه علاوه بر قرارداد 2 میلیون دوزی واکسن اسپوتنیک وی که بهمن 99 امضا کردند، اواخر فروردین امسال هم توافق کردند که روسیه تا آذر ماه سال جاری 60 میلیون دوز دیگر به ایران ارسال کند، ولی به گفته کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه این توافق عملی نشد، چرا که به گفته او روسیه بر سر این خط تولید حساب باز کرده است.
کیان معنوی درباره بحران کرونا در این روزهای ایران گزارش می‌داد. اما سازمان حقوق بشری هنگاو روز سه‌شنبه 5 مرداد از بازداشت 20 نفر از ساکنان شهرک محمدیه که برای دومین روز به منظور اعتراض به نبود آب و برق و همچنین حمایت از مردم احواز به خیابان‌ها آمده بودند خبر داد. این افراد روز دوشنبه با مسدود کردن خیابان‌های منتهی به این شهرک نسبت به نبود آب و برق اعتراض و از اعتراضات مردم احواز نیز حمایت کرده بودند. بودن. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده مجله جامعه باشید. کاری از فهیمه خضر حیدری.
جامعه.
سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. از خوزستان تا آذربایجان تا تهران، در این تابستان داغ و تفته و کم آب، صداهایی از اعتراض بلند است. اعتراض به مدیریت ناکارآمد منابع آب سرزمین، سدسازی‌های سودجویانه سپاه پاسداران و نهادهای حکومتی، انتقال غیر کارشناسانه آب، خشکاندن دریاچه‌ها و تالاب‌ها از ارومیه گرفته تا هورالعظیم و محو هر گونه امکان حیات و معیشت برای شهروندان در نقاط مختلف ایران. رنج و بحران زیست محیطی که این روزها در ایران به اوج خود رسیده و به رغم پیشبینی‌ها و هشدارهای سالیان کارشناسان محیط زیست، هیچ اراده‌ای برای تسکین و کنترل و بهبود آن از سوی حکومت وجود نداشته، حالا به رنج‌های کهنه بازمانده از سرکوب‌های حکومتی، بحران اقتصادی، گرانی و تورم و فقدان آزادی و حقوق ابتدایی شهروندی افسوده شده و انعکاس آن در گلوی ایرانیان همه جای جهان تکرار می‌شود. از جمله اینجا در واشنگتن دی سی، پایتخت آمریکا. این صدای سیامک آرام است، استاد دانشگاه هریسبرگ و از برگزار کنندگان تجمع همبستگی ایرانیان با اعتراض‌های داخل ایران.
تعدادی از فعالین و ایرانی‌های منطقه واشنگتن دی سی با نام همبستگی ملی ایران در رویدادها و مناسبت‌های مختلف در واقع سعی کردیم به نحوی همبستگی یا اعتراض به شرایطی که در داخل ایران برای هم‌میهنان ما اتفاق افتاده نشون بدیم و بروز بدیم. جمعیتی که امروز در مقابل یکی از نهادهای مرتبط با سازمان ملل در واشنگتن دی سی جمع شده بودند در زمانه کرونا، شاید به نظر من این اولین یا یکی از اولین امکانهای در واقع جمع شدن مردم این منطقه با توجه به آب هوای بارونی و زمان کوتاهی از اعلام تا حضور، به هر طریقی فکر میکنم مردم منطقه سعی کرده بودن حضور به هم برسونن و این قابل تصور هست که اتفاقات و مصائب ملی در ابعاد و اندازه و اسکیل سطح کلی کشور، در اندازه مشکلات کلان کشور، دردهای مشترکی وجود داره، این چنین جمع شدن‌هایی رو هم در واقع در پی داره.
ابراهیم نبوی، نویسنده و طنزپرداز که در جمع ایرانیان منطقه واشنگتن دی سی حضور دارد، در گفتگو با مجله جامعه رادیو فردا میگوید:
در ادامه اعتراضاتی که مردم در داخل کشور در استانهای مختلف در همبستگی با مردم خوزستان نشون دادن و به خیابان ها آمدن و همراهی کردن با مردم خوزستان که مشکل جدی برای زندگی اقتصادی و زندگی معیشتی مردم به وجود اومده، ما هم به خیابون رفتیم در شهر واشنگتن دی سی و اعلام همبستگی کردیم با مردم خوزستان.
او از سیاست‌های غلطی می‌گوید که بحران زیست‌محیطی خوزستان را به وجود آوردند و امروز ایرانیان از خوزستان تا واشنگتن دی سی به آن معترضند.
مشکل خوزستان مشکل بسیار جدی است. در 25 سال گذشته به خاطر سیاست‌های غلط، انتقال آب جلگه سرسبز خوزستان که آب بسیار غنی داره و این آب منتقل شده به جاهای دیگه بدون اینکه محاسبات درست انجام بگیره و الان آب شور باعث شده از بین بردن کشاورزی و دامداری که مبنای اقتصاد این منطقه هست شده. در پاسخ به این اعتراضات، حکومت به جای اینکه با مردم حالا راهی رو پیدا کنه یا پاسخی بده یا عذرخواهی کنه یا هر برخورد منطقی دیگه، باز اسلحه کشیده و در استانهای مختلف از جمله خوزستان و لرستان چند نفر از جوانان معترض کشته شدند.
آنچه آقای نبوی سیاستهای غلط می‌خواند این روزها آنقدر روشن است که حتی عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست ایران هم به آن اذعان می‌کند. او روز دوشنبه 4 مرداد ماه اعلام کرد که سدسازی‌ها و حذف حقابه رودها و تالاب‌های کشور را خشک کرده و به کام مرگ کشانده. او همچنین از برداشت افسار گسیخته از منابع آب‌های زیرزمینی گفته و تصریح کرده که به همین دلیل سالانه صدها میلیون تن نمک از زیر زمین به روی زمین انتقال یافته و باعث کاهش حاصلخیزی خاک‌ها و طغیان غبارهای نمک شده است. همه این سیاست‌گذاری‌های فاجعه‌بار امروز اعتراضات گسترده‌ای را در ایران رقم زده که البته حکومت پاسخی جز سرکوب به آن نداده است. سیاستی که ابراهیم نبوی، طنزنویس و روزنامه‌نگار و یکی از شرکت کنندگان در تجمع همبستگی ایرانیان واشنگتن دی سی آن را غیر انسانی می‌داند.
این سیاست غیر انسانی است، سیاست غلطی است و سیاست سرکوب، سیاستی است که پاسخ نمی‌دهد و ما معترضیم بهش و منتقدیم که باید این مسئله حل بشه. هم کسانی که بیرون از کشور زندگی میکنن در کنار مردم داخل ایران باشون اعلام همبستگی کردن و من فکر میکنم که پاسخ مردم تشنهی که برای خودشون، برای کشاورزیشون و برای دامهاشون درخواست یک حداقلی از حیات رو که آب قابل مصرف باشه گلوله نیست و متاسفانه یه همچه سیاستی به کار برده شد.
از سیامک آرام، استاد دانشگاه هریسبرگ و از برگزار کنندگان تجمع همبستگی ایرانیان میپرسم چنین گرد همایی هایی چگونه میتواند مؤثر باشد؟
بحث نمادین بودنش و قدرت رسانه و شبکه های مجازی، این مهمترین بخش این چنین جمع شدنیه که ما بتونیم پیام دلگرمی و همراهیمون رو با مردم داخل ایران نشون بدیم و اینها به دست مردم میرسه. تمام این فیلم ها و عکس ها و پیام ها به سرعت بسیار زیادی از طریق ابزارهای مختلف شبکه های مجازی در کوی و برزن، حتی در خوزستان به محض اینکه اینترنتشون به وضعیت بهتری برگرده و در جاهای مختلف، حتما به دستشون میرسه.
او همچنین از اهمیت تقویت و افزایش آگاهی و حساسیت عمومی در چنین شرایطی میگوید.
بخش دوم و نکته مهم دیگرش آگاهی عمومیه نسبت به این فجایع، نسبت به این حجم از خشونت در مقابل یک حق ساده‌ای که حق معاش، حق داشتن ابتدایی ترین در واقع المان‌های مرتبط به زندگی، این اثرش در واقع افزایش حساسیت عمومیه در اقشار مختلف، این در سطوح مختلف، فقط مربوط به مردم در اقسام نقاط کشور نیست، کمان که میبینیم آثار خودش رو در شهرهای دیگه و در مناطق دیگه هم میذاره، مثلا تبریز به حمایت از خوزستان بلند میشه. اما در سطوح مختلف، چه آمرین به خشونت و چه عاملین به خشونت، هم اثر خوش میذاره و هزینه رو بالا و بالاتر میبره.
بحران در مدیریت کرونا، بحران در مدیریت منابع آب، بحران در کنترل قیمت‌ها، بحران بیکاری، دخالت‌های حکومت در سبک زندگی شهروندان و سرکوب گسترده معترضان در طول سال‌های گذشته سبب شده تا اعتراض‌ها اکنون از خوزستان فراتر برود، به تبریز برسد و در تهران تکرار شود. در خارج از ایران هم ایرانیان مهاجر که بعضی سال‌هاست از بازگشتن به کشور خود محروم شدند، در شهرهای مختلف با هم میهنانشان در داخل ایران اعلام همبستگی می‌کنند.
این نشون میده واقعا افراد و هم میهنان ما از طیف‌ها و سلایق مختلف در واقع میتونن به همچنان کنار هم جمع میشن. امروز فقط شمع بود و شاخه‌های گل و عکس‌های جانباختگان.
همه اینها در شرایطی است که حسن روحانی هفته آینده نهاد ریاست جمهوری را به ابراهیم رئیسی واگذار خواهد کرد و هیچ روشن نیست که چه برنامه‌ای برای مهار تورم بیش از 44% و مدیریت بحران آب و خشکیدگی در کار است. من فهیمه خضر حیدری هستم. مرسی که این هفته هم این برنامه را شنیدید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.